أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت سوم از بحث در معنای صحت است. بحثش که آیا اسامی این الفاظ مرکبات وضع برای صحیح شده است یا اصل در آنها صحیح است، معنای صحیح است یا اعم از صحیح و باطل، مراد از صحت چیست؟ در اینجا در دو سه نکته باز بحث می شود که این نکات درش خیلی مهم نیست، ولی خب توجه بهش هم لازم است. یک نکته این که در خود معنای صحت از برای صحت معانی متعددی ذکر شده است. گفته شده است صحت به معنای تمامیت است، صحت به معنای موافقت با امر است، صحت به معنای سقوط امر به اعاده و قضا است در باب عبادات، صحت به معنای ترتب اثر و غرض است و امثال اینا. این تعابیر مختلفی و تعاریف مختلفی از برای صحت شده است. مرحوم صاحب کفایه اینها رو که ذکر میکرد فرمود صحیح همون معنای اول است، صحت به معنای تمامیت است. اون معانی دیگر سقوط امر و موافقت امر و سقوط اعاده و ترتب اثر و غرض، اینا لوازم و آثار بار شده بر فرد صحیح هست. خود مفهوم صحت و معنای صحت اینها نیست، اینها آثاری است که بار میشن بر فرد صحیح و معلول آنن در طول آنن. صحت به معنای همون تمامیت است، این تام از همه اجزاء و شرایط خودش رو مثلا دارد در مرکب. مرحوم اصفهانی شاگرد ایشون محرر اصفهانی ها شیخ فرمود در این که این گونه نیست که ایشون فرمود است، اینها لوازم نیست بلکه اینها مقبل تعریف هست، چون همون تمامیتی که ایشون گفته است صحت معنای تمامیت است، این تمامیت امر اضافی است. تمامیت نسبت به چی؟ چه وقت ما صفت تمامیت را، عنوان تمامیت را به یک مرکبی میدیم؟ وقتی که اون اثری که بار بر اون مرکب از اون اثر بار شود، وقتی که اون امری که مثلا به اون مرکب خورده است این مطابق اون امر باشد. پس در حقیقت اینها لوازم نیستند بلکه اینها منشأ انتزاع تمامیت هستند، چون تمامیت مفهوم انتزاعی است و اضافی است. به اضافه به لحاظ اون غرض و به اضافه به اون غرض و اثری که مطلوب است تمامیت گفته می شود به این شیء، این اجزا یا مرکب. پس اینا در طول همونا هستن، اونا لوازم نیستن که معلول این باشن، بلکه برعکس تمامیت در طول اونهاست. مرحوم آقای خویی اشکال کرده است بر مرحوم اصفهانی، اون حرف مرحوم صاحب کفایه رو خواست است درست کند، فرماید او درست، آن حرف درست است که تمامیت متقدمه به این مسائلی که گفته شد نیست، بلکه همینجوری که مرحوم صاحب کفایه گفته اینا از آثار و لوازم میشه. تمامیت فی نفسه صحت است، تمامیت یک مرکبی از نظر اجزا و شرایطی که درش اخذ شده است فی نفسه، با قطع نظر از اینکه حالا امر او ساقط شده است می شود یا نشود، اثر بر او بار می شود یا بار نمی شود، اینها همون گونه که صاحب کفایه فرموده است از لوازم و آثار است و تمامیت از نظر اجزا و شرایط در حقیقت فی نفسه، با قطع نظر از هر اثری از آثار دیگری که بار بر این مرکب است از قبیل سقوط امر، موافقت امر، سقوط عاده، ترتب اثر در باب معاملات. پس حق با صاحب کفایه، جانب صاحب کفایه رفت. مرحوم شهید صدر در اینجا مطلب مرحوم آقای خویی رو نقل فرموده و دو ایراد بر ایشون کرده است. مرحوم آقای خویی تمامیت از نظر اجزا و شرایط فی نفسه گرفت، یه سیل کلامشون مطلب دیگه هم دارن، اون اینکه صحت مخصوص به مرکبات است، چون تمامیت از نظر اجزا و شرایط فرع وجود اجزا و شرایط است، پس در مرکبات از شرط و جزء و امثال اینها صحت اطلاق میشه نه در بساید. ایشون دو تا اشکال اینجا دارد. یه اشکال اینکه ایشون فرمودن صحت و فساد در بساط راه ندارد، صفت مرکبات است، چون مقصود ازش تمامیت از نظر جزء و شرط است و جزء و شرط هم معناش ترکیب از فرض جزء و شرط داشتن، یعنی مرکب بودن. این مطلب ایشون میفرماد خلاف وجدان و تبادل عرفیزما کلمه صحت را، مفهوم صحت را، عنوان صحت را به بساط هم حمل میکنیم، میگیم مثلا این کلام یا این قضیه صحیح است یا باطل است، این فکر صحیح است یعنی مطابق واقع است یا باطل است، خطا است. و اینکه فکر یا قضیه یا کلام نسبت در جمله اینا مرکب نیستند. پس اینکه بگیم کلمه عنوان صحت مخصوص به اجزا و شرایط و مرکبات، هم چیزهایی که مرکبن از جزء شرط، جزء دارن شرط دارن، این خلافه. حالا این بحث جنبیس عمده چون میفرماد برای این که تمامیت فی نفسه معنی ندارد، یعنی هم حتی برای محبه اصفهانی رو بخوان دنبال کنن، میفرماد برای این که تمامیت فی نفسه اصلا معقول نیست، چون تمام هر شیء فی نفسه تام است. اینکه بگیم تام الاجزا و تام الشرایط است، یعنی نسبت به اون غرضی، هدفی، مطلوبی، اون چه که از اون شیء مورد نظر است، محط نظر است، مطلوب است، به لحاظ او بشه گفت این تام است یا تام نیست. یعنی اگر امر دارد این مطابق اون امر هست یا نیست، اگر از معامله است مثلا اثر وضعی دارد آیا او اثر بار است یا بار نیست، و الا تمامیت جزء و شرط فی نفسه معنی نداره. تمامیت امر اضافی است، هر شیء فی نفسه تام مثلا خودش نگاه کنید تمامیت ذاتی رو دارد، هر شیء تام است به لحاظ شیء دیگری باستی تام بشود. پس مفهوم تمامیت، عنوان تمامیت، واقع تمامیت اضافی است. یک در مرکبات مثلا وقتی بخوایم ملاحظه کنیم یه چیزی رو باید ملاحظه کنیم نسبت به اون بگیم این تمام است، بگیم این چیزی که در واقع خارج شده نسبت به اون تمام است، اون یا امر از در عبادات یا ملکیت و آثار وضعی است در معاملات که بار است، بگیم نسبت به اون آثار و یا نسبت به اون امر این تام است، این همون مأمور به هست، تام بودنش به لحاظ مأمور به. الا یه مرکب ناقص از یه جزئی به لحاظ مأمور به، اگه امر و مأمور به امر نگاه نکنیم لحاظ نکنیم، خب این چند تا جزء از دیگه تام است فی نفسه، هر شیء فی نفسه هست خودش است، تمام بودنش به لحاظ به اضافه یک شیء دیگری باشه باشد که اون شیء در باب عبادات امر و موافقت امر و مأمور به این حرف است، در باب معاملات هم ترتب اثر ملکیت و زوجیت و آثاری است که بار شده است شرعا بر مرکبات. پس بنابراین ما نمیتونیم تمامیت فی نفسه را به لحاظ جزء و شرط بدون اضافه کردن به اون اثر مطلوب انتزاع کنیم. پس حق با مرحوم صاحب حاشیه است بر کفایه، یعنی مرحوم شیخ محقق اصفهانی که فرموده است تمامیت یه امر اضافی است و منتزع از همین از اضافه کردن مرکب به آنچه که در دلیل امر آمده است در عبادات، یعنی موافقت امر. مطابقت با مأمور به، یا ترتب اثر در دلیل معاملات، دلیل احکام وضعی، بیع مطابق با آن چیزی که در دلیل صحت بیع آمده است، پس بیع تام است، بیع صحیح است. حال لحاظ نکنیم اون اثر مطلوب را، اون غرض مطلوب را از اون شیء، توصیف بعضی از اجزا، مجموعی از اجزا و شرایط این که تام بس یا تام نیست معنی نداره. بنابراین تمامیت امر اضافی است و مضاف الیهش هم که به لحاظ اون انتزاع می شود تمامیت، همین ترتب اثر است در معاملات، مأمور مطابقت با مأمور به هست، موافقت امر است در باب عبادات. پس اینا میشن مقوم همونجوری که گفتیشون و منشأ انتزاع تمامیت و از لوازم خارجی تمامیت نیست و صحت نیست و صحت شده امر اضافی. اینجا به نظر میرسه که مقصود آقای خویی این نباشد که تمامیت صحت و معنای تمامیت، همچنین مقصود صاف کفایی این دو بزرگوار که ظاهرا کلامشون یکیه، مقصود نفی اضافی بودن مفهوم صحت یا تمامیت نیست. اینا هم اضافی بودنش قبول دارن، مخصوصا کلمات آقای خویی ظاهره در اینه که اصل اضافی بودن به قبول داره، ولی اضافه بودنش ره به این اموری که گفته شده در تعاریف این ره قبول نداره. این ترتیب بحث میشه لفظی بین مرحوم آقای صاحب کفایی و آقای خویی و مرحوم اصفهانی و شهید سرد. اضافی بودن مفهوم تمامیت یا مفهوم صحت مسابقه با تمامیت از در مرکبات، تمامیت از نظر اجزا و شرائع، اضافی بودنش را قبول دارد. بس در این است که مضاف الیه که بل اضافه به اون این مفهوم انتزاع می شود، مفهوم صحت یا تمامیت، اون چیست؟ ظاهر تعاریف دیگر و تعبیرات مرحوم آقای اصفهانی اینه که در باب عبادات موافقت با امر، سقوط امر، موافقت با مأمور به، در باب معاملات تمامیت یا صحت بالاضافه به مثلا ترتب اثره، یا در هر دو بگیم ترتب اثر، اونجا بگیم مثلا سقوط امر اثره، ایشون این رو قبول نداره. می‌فرماید ترتب اثر یا سقوط امر یا موافقت امر، اینها منشأ انتزاع تمامیت و صحت نیست در مرکبات، نه در عبادات، نه در معاملات، نه در اسامی معاملات، نه در اسامی عبادات. چرا؟ چون که اینها در طول امرند، در طول حکم شرعی هستند. اون اثر خودش حکم شرعیه، امر حکمی است که متعلق شده به مرکب. اگر صحت و تمامیت مرکب، صحت مرکب رو معنای تمامیت از نظر اجزاء و شرایط است، به لحاظ سقوط امر، به لحاظ ترتب اثر انتزاع بشود، معناش اینه که در بایستی این خصوصیات رو لحاظ کنیم تا بگیم تمام. یعنی همیشه بایستی امری باشه تا این بشه تمام، بشه مرکب تمام، و در طول لحاظ اینکه امر بهش خورده بگیم پس این مرکب مرکب صحیح است، در طول اینکه اثر برش بار شده بگیم این معامله معامله صحیح. با اینکه این مرکبی که صحیح است موضوع این اثر قرار گرفته است، مرکبی که عبادت است موضوع امر، متعلق امر قرار گرفته است. ما وقتی میگیم مرکب مرکب صحیح، مأمورون به هست، امر خورده است به مرکب صحیح، پس مرکب صحیح در متعلق امر قرار گرفته است. اگر بخوایم تمامیت رو تصویر کنیم، امر اضافی هم باشد، باز یه چیزی رو بگیریم ما به اضافه، اون مضافون الی را که به اضافه به اون تمامیت انتزاع میشد، یه چیزی بگیریم که در مرتبه قبل از امر باشد که همون متعلق امر است، قبل از اثر باشد که حکم شرعی به صحت، به مثلا ملکیت و نفوذ و لزوم و وجوب الوفا و امثال اینا. که موضوع ترتب اثر باشه. یک، ما به اضافه رو باید تصویر کنیم که صحت و عدم صحت در مرتبه قبل از امر در عبادات و قبل از ترتب اثر وجوب و وفا و ملکیت و امثال اینا در معاملات یا در هر مرکب دیگری اون تمامیت و صحت تصویر بشه. اما اگر به لحاظ با لحاظ امر همه جا بایستی صحت و تمامیت مرکب رو در طول تعلق امر بتونیم انتظار کنیم، با اینکه اینجوری نیست، چون میخواد امر بخوره به مرکب بنابر صحیح، به مرکب صحیح، یعنی صحت در متعلقش متعلق امر میخواد عکس بشه، صحت در موضوع اثر معاملی میخواد عکس بشه، بنابر وضع اینکه مسمى صحیحه اینجوری خواهد شد. در صورتی که بنابراین میشه طولی. خب پس بالاضافه به چی واسه بگیریم؟ ایشون میخواد اینه بگه که تمامیت صحت به معنای تمامیت در مرکبات از نظر اجزاء و شرائع، این تمامیت هم امر اضافی است ولی نه به لحاظ ترتب و اثر و تعلق امر سقوط امر، به لحاظ اون عنوان مجموعی که اون عنوان مرکب وحدانی که شارع وقتی میخواد عبادتی رو تأسیس کنه بعد بهش امر کنه یا معامله ای رو تصویر کنه بعد اثر برش بار کنه، خب یه مرکبی رو باید تصور کنه، یه مرکبی رو باید ایجاد کنه، اعتبار کنه، ولی او اعتبار به معنای اعتبار ذهنی، یعنی تصویر کنه یه مرکبی رو، بگه این جزء و اون جزء و این جزء، رکوع و سجود و قیام و تشهد، این رو مجموعه یه مرکبی ازش در عالم لحاظ و تصور تصویر کنه و جمع‌بندی کنه، وحدت مجموعی بشه بده، وحدت مرکبی بشه، مرکب یه چیزه اینجا اگه متکثر باشه که مرکب شکل میگیره، اینو یه وحدتی بهشون بده، یعنی مقید به هم کنه، بگه این مجموع مثلا نماز و من امر به این میکنم متعلق امر قرار بده، این مجموع بیع اینه مؤثر میکنم، یعنی ملکیت برش بار میکنم، نقل و انتقال برش بار میکنم یا وجوب وفا برش بار میکنم و هاکذا. میشه تمامیت به لحاظ اون عنوان مجموعی که اون عنوان مرکبی را که شارع ایجاد کرده، اعتبار کرده برای معاملات یا برای عبادات، فرق نمی‌کنه، یا برای هر مرکبی که اثر شرعی میخواد برش بار کنه، مثل تزکیه که روزی مثال زدیم، چند روز پیش مثال زدیم. بنابراین اضافی است تمامیت، صحت هم به معنای تمامیته، تمامیت هم نمیتونه بدون ما به اضافه باشه، هر چیزی فی نفسه اگر اضافه به چیزی نشه تامه، پس به یه لحاظ چیزی باستی گفته بشه این تامه، ولی اون ما به اضافه ترتب امر نیست، ترتب اثر نیست، تعلق امر نیست، سقوط امر و اعاده که از آثار و در طول تعلق امره و در طول حکم به ملکیت و حکم به ترتب اثره نیست، بلکه قبل از اونه به لحاظ موضوع اونه، چون اون موضوع رو شارع باستی ایجاد کنه، ولی ایجاد در عالم تصور و لحاظ خودش، و یک وحدت مجموعی بهش بده، یه صوب وحدت مجموعیتی بهش بپوشونه، بگه این مرکب، مرکبی که از این پنج جز، از این ده جز، از این سه جز تشکیل شده، این موضوع میخواد قرار بده برای امر در عبادات یا برای اثر در معاملات و معنی الام، اون رو که لحاظ میکنه و این صوب وحدت مجموعی رو بهش میده، تمامیت مرکبات در خارج افعالی که شکل میگیره به لحاظ او به اضافه به او شکل میگیره، میگیم این اگر مطابق همون همه اون اجزاء و شرایطی است که در اون مجموعه عنوان واحد مجموعی و اون مرکبی رو که تصور کرده و ایجاد کرده اگر همه اونا رو داره صحیح، اگر برخیش داره برخیش نداره باطله، حالا چه عبادت باشه چه معامله باشه. پس اصل اضافی بودن ایشون نمیخواد انکار کنه، اینکه مابه الاضافه سقوط امر باشه در عبادات، ترتب اثر باشه در معاملات، این رو قبول نداره و حقم با ایشونه، چون سقوط امر و سقوط عاده و ترتب اثر و اینا در طول تعلق امرن، در طول ترتب حکم از اون اثرن، بار کردن اشاره اون اثر است که بازی بار کنه، یعنی موضوع حکم قرار بده تا گفته بشه ترتب اثر، در صورتی که بنابرای قول صحیح مرکب صحیح موضوع اون اثره، مرکب صحیح متعلق اون امره و قبل از تعلق امر اون مرکب یک وحدتی بهش داده شده و یک ترکیبی درش ایجاد شده، انشاء شده، هر چی تعبیر بکنید. اون معیار این اضافه تمامیته، اون معیار سنجیدن تمامیت و عدم تمامیت واقعا از تعلق امرش، یا چی حالا امر هم بهش متعلق میشه. پس بنابراین تمامیت صحت به معنای تمامیت و تمامیت هم امر اضافی است، ولی ما به اضافه است، ما به اضافه است که به لحاظ اون انتزاع میشه تمامیت، خود اون مرکبی است که شارع ایجاد میکنه و اعتبار میکنه قبل از امر که امر بشه متعلق باشه در عبادات و قبل از ملکیت در باب بیع و اجاره و امثال اینها که ملکیت رو برش بار کنه، این اجزا و شرایط رو تصور میکنه در یک وحدت مجموعی بهش میده، بعد میگه این موضوع اگر متحقق شد ملکیت اینجا حاصل میشه، اگر متحقق شد این رو بازده ایجاد کنی، امر بهش خورده. بنابراین بحث لفظی میشه، یعنی ایشون هم اصل این که تمامیت و صحت به معنی تمامیت امر اضافی است قبول داره، ولی نه به این عناوینی که در تعریف آوردن، چون اینا لوازمه، عوارضی است که در طول امر، در طول حکم شارع به اون ملکیت، به مثلا وجوب وفا و امثال اینهاست، به ترتب اون اثر، با اینکه مرکب صحیح موضوع اون اثر میخواد قرار بگیره، مرکب صحیح متعلق امر میخواد قرار بگیره بنابر وضع صحیح، به اینکه مسمى صحیحه. پس واسطی این تمامیت رو یه جوری تفسیر کنیم و تعریف کنیم، اگر اضافی هم هست که هست، که با قطع نظر از تعلق امر تفسیر داشته باشه و تفسیرش همینه که ملاحظه بشه به لحاظ اون مرکبی رو که شارع ایجاد میکنه در عبادات، جمع میکنه و یه وحدتی بهش میده، میگیم اگه همه اون اجزاء شرایطی که گرفته در اون مرکبی که میخواد موضوع قرار بده، متعلق قرار بده، این میشه تام صحیح، بعضی هاشه داره بعضی هاشه داره میشه ناقص، میشه باطل، میشه فاسد. بنابراین از این نظر این اشکال بحث بین آقایون در حقیقت میشه یه بحث لفظی، این را میشه قبول کرد و حل و جمع بین فرمایشات دو اون هم شاید همین باشه نظرش، ایشون هم شاید مقصودشون به این ترتیب جمع میشه این بین این دو مطلب. این یک امر. مسئله دیگر این است که ما وقتی میگیم مرکب وضع شده برای این اسامی وضع شده برای مرکب صحیح یا صحیحی، اینجور ادعا میکنه مسمى عبارت از مرکب صحیحه، مقصود این آقایون مفهوم صحت نیست، کسی خیال نکنید مفهوم صحت، مفهوم تمامیت نگفته کسی که نمیخواد این رو بگه کلمه صلات مثلا درش مفهوم صحت استفاده میشه و عکس شده یا مفهوم تمامیت درش عکس شده، مقصود واقع صحته، واقع تمامیت، یعنی اون اجزا و شرایطی که در اون مرکب عکس شده، در مرکب شرعی، در متعلق امر یا در موضوع ترتب اثر معاملی، و الا کسی ادعا نمی کنه مفهوم صحت عکس شده باشه، واضح مفهوم صحت رو ما استفاده نمی کنیم از این اسامی، وقتی میگیم صلات صحت ازش نمیفهمه و بلکه واقع مقصوده، مضافاً بلی که این صحت به این معنی اگه برگردوندیم به اون امر طولی هم میشه که مقصود اون صحت ترتب اثر باشه، من که نمیخوان یه چیزی رو بگن که قبل از اون باشه. پس بنابراین این مسئله هم روشنه که کسانی که مدعی این هستن که مسمای این اسامی صحیحه، مرکب صحیحه، مقصودشون واقع اون اجزاء و شرایطی است که دخیل در صحت، نه خود مفهوم صحت که بشه مرادف این بشه مفهوم صحت در همه این اسامی مرکبات، یعنی این مفهوم عکس شده، نه مفهوم صحت، نه مفهوم تمامیت. این هم امر روشنیه. نکته سوم اینه که خب حالا این صحتی که مدعی یعنی صحیحی ادعا میکنه که مسمى مرکب صحیحه، صحیح از همه نواحی، یعنی هر چی دخیل در صحت مرکبات عبادی در اسامی عبادات یا معاملی در معاملات، همه اینا دخیل. در باب معاملات تنها بحثی نیست، بیشتر در عبادات این بحث دوم مطرح شده، نسبت داده شده به مرحوم شیخ یا تقریرات شیخ که ایشون فرمودن صحیحی ادعای اینکه مسمى صحیح هست را میتواند بکند یا میکند نسبت به اجزا، نه نسبت به شرائع، یا نسبت به بعضی از شرائع، نه کل شرائع عبادات. چون نسبت به برخی از شرائع یا کل شرائع نمیشه این ادعا را کرد که اونها اخذ شدن در مسمى شرائع صحت. نسبت به کل شرائع استناد داده شده به تقریرات مرحوم شیخ که کل شرایط رو بخواد شرایط رو هم باستی بگیریم در صحت مثل اجزا، این معقول نیست، چون شرایط شرط در طول مشروطه، شرط نماز پس باستی نمازی باشه تا این شرط نماز بشه، پس این شرط در طول مشروطه، چطور میشه عکس بشه در مسمای نماز که مشروطه؟ مثلا طهارت شرط صلاته، بگیم طهارت که شرط صلاته، عکس در مسمای صلات. پس یه شیء متأخری رو ما در یه شیء متقدم عکس کردیم و این تقدم تأخر، تقدم المتأخر لازم میاد و محاله. این روشن جوابش که این تقدم تأخر که گفته میشه، این تقدم تأخر در عالم تأثیره، در عالم وجوده، بلکه در عالم وجود هم نیست، در عالم تأثیره. اینجا بحث در مسماست، مسمای صلات چیه؟ آیا عبارت از این رکعات و سجدات و رکوعات و سجودات و قرائت و تشهد و قیام و تکبیر و امثال اینا با طهارته یا بی طهارت؟ در عالم تسمیه که دیگه تقدم و تأخر نیست. این گفته میشه شرط صلاته، این معنا نیست که یعنی بدون این شرط هم اون صلاته، اینو نمیخوام بگم. چون اگه یه کسی بخواد بگه که این شرط صلات چیزیست که فی نفسه با قطع نظر از این هم صلات و بله عالم تسمیره، ولی این مقصود نیست. اون گفته بشه شرط صلاته، یعنی شرط اون چیزیست که میخواد صلات بشه در حقیقت. پس به لحاظ تسمیه متأخر نیست، همه با هم عقد شده، هم رکعات و سجدات، هم اینکه این رکوع و سجود و قیام و تکبیر و نیت و امثال اینها انتهورن باشه، با طهارت باشه، تقیدش به اینکه انتهورن باشه، این عقص شده در مسمى و در عالم تسمیه تقدم و تأخر نیست. اون تقدم و تأخر اگر باشه در عالم وجود هم تأثیر، نه در عالم وجود خارجی هم باز وجود طهارت در طول نماز نیست، تأثیرش در اون اثری که میخواد مثلا داد بار. اون هم در باب علت و معلول گفتیم میشه تأثیر شرط طولیه نسبت به تأثیر مقتضی و علت. بنابراین این بحث تمام روشن جوابش. عمده این بحث دومه که در برخی از شرایط گفته شده این شرایط در مسمى بنابر صحیح قابل عکس نیست. دو نوع شرایط رو گفتم قابل عکس نیست. یکی شرایطی که شرط قصد قربت و قصد وجه و از این قبیل عناوینی که در بحث تعبدی و توسلی اونجا گفته میشه که این عناوین، این قبیل قیود و شرایط قیود طولی هستند، یعنی در طول تعلق امر این قید قابل لحاظه. انگار امری باشه تا بگیم قصد امر، اگه امری نباشه قصد امر معنی نداره. پس قصد امر در باب مثلا صلات عبادات در طول وجود امره و تعلق امره. قصد وجه، قصد وجوب و استحباب و قصد وجه در طول وجود وجوب و استحبابه و هکذا. هرچه از این قبیل قیودی که تحقق اون غیب و بلکه تصور اون غیب در طول تعلق امره این قبیل قیود گفته میشه. اینا اگه در مسما اخذ بشه لازمش اینه که دیگه این مسما نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، مسما دیگه نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، چون یه امری که در طول امره نمیشه در موضوع امر متعلق امر قرار بگیره. این مثلا در بحث تعبدی و توسلی گفته شده محاله، نمیشه امر عارض بشه بر فعلی و قیدی که اون قید در طول خود این امر است، بر قصد خود این امر. کسی که در اون بحث تعبدی این قیود طولیه را قبول نکنه که اینا بتونه متعلقات امر قرار بگیره، قهرن اینجا در مسما هم نمیتونه اینا رو عکس کنه. اگر قائل به صحیح شد اینجا نمیتونه در مسما این رو عکس کنه. و چون اگر عکس کرد دیگه صلات دیگه این اون 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 این مسما نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، با اینکه صحیحی قائل به صحیح میخواد یک معنای تصویر کنه در از برای صحیح که بشه بالاخره متعلق امر قرار بگیره، موضوع امر قرار بگیره. اگر نشه متعلق امر قرار بگیره این خلاف غرض اونه، چون میخواد تمسک به اطلاقات در متعلقات اوامر رو مثلا نفی کنه، و اگر متعلق امر این نیست بالاخره مشه متعلق امر همیشه غیر از این قید، سمای صحیح از غیر نهایی این قید، پس این قید نمیتونه اخذ کنه. این مسئله، این مطلب متوقف اولا در این که ما در بحث قصد امر و قصد وجه امثال اینو بگیم اینا نمیشه در متعلقات امر اخذ شد. اگر در اون بحث تعبدی و تواصلی کسی گفت نه هیچ محذوری نداره اینا در متعلق امر هم اخذ بشه، امر میتواند متعلق شود به قصد خودش و اون محاذری که اونجا ذکر کردن تمام نیست، اینجا این بحث دیگه موضوع نداره. میتونه این نقبی القیود هم عکس بشه در صحت و مسمای صحیح از حتی این قیود میشه متعلق امر، محظورم نیست چون اصل محظور دفع کرده قبول نداره. این اولا. ثانیا باید دید اون محظوری که اونجا گفته میشه در کدام عالمه، آیا اون محاذیر در عالم استعمال یا در عالم جده، یعنی اینکه نمیشود امر بخورد به قصد امر، این درش مثلا تقدم و تأخره تهافته، این تهافت در عالم استعمال، یعنی اگه بخواد یک مستعملی بگه یجب علیک ان تقصد این وجوب را، این استعمال محاله، یعنی این استعمال معقوله، تصورم داره طرف مقابل هم تصور میکنه هم وجوب را، انشاء وجوب را، همین که متعلقش قصد خود این وجوبه، فعل با قصد این وجوب. در عالم استعمال که عالم محاوره است، عالم لغت است، عالم لفظ و معناست، عالم تسمیه است، هیچ محظوری نیست. محظور در عالم جده، یعنی ثبوتاً وقتی بخواد شارع ایده انشاء کنه وجوب را انشاء کنه در عالم لب خودش، روی اون عنوان این چنین وجوبی یه محظوری داره، محظور دور درش لازم میاد در مرحله امتثال یا در مرحله فعلیت. اونجا در بحث تعبدی و توسلی این محاذیری که گفته شده تبیین شده و یکی یکی تحلیل شده، و اونجا گفته شده که این محاذیر مربوط به مرحله استعمال و تصور نیست. در عالم تصور میتونه متصور تصور کنه فعلی را با قصد امری که به خود همین فعل خورده و این را متعلق خود این امر قرار بده. در عالم استعمالات که عالم دلالات تصوری لفظ و معناست هیچ محظوری نیست. البته این محظور هم اونجا گفته شده ولی جواب داده شده که محظور نیست، طبیعی امر را، قصد طبیعی امر را تصور میکنه، بلکه قصد شخص این امر را اشکال نداره تصور کنه، امری که بعد خواهد آمد خواهد انشاء کنه. بالاخره یک جوری جواب داده شده از این اونجا و گفته شده این اشکال وارد نیست، اشکالی که اونجا بالاخره مشکل ایجاد کرده و عویسه ای شده در باب تعبدی و چگونگی اخذ قصد امر در متعلق امر مربوط به مرحله استعمال نیست، اصلا مربوط به عالم جد، مربوط به عالم فعلیت امره که این چنین امری دچار دور در مرحله فعلیت میشه یا مرحله امتثال میشه که اونا ربطی به عالم دلالت نداره. اگه اینجور شد پس در مسما میتونه اخذ کنه قصد امر و میتونه متعلق اون امر قرار بگیره، فقط با قرینه اون امتناعی که اونجا مثلا ثابت میشه میفهمیم در عالم جد واسه مثلا متعلقش قصد امر درش اخذ نشده باشه تا دور لازم نه یا در مرحله امتثال در مرحله فعلیت و امثال این. پس بنابراین این جور قیود باز هم در مسما میشه اخذ بشه، در مسمای این اسامی بنابر مبنای صحیحی میتونه اخذ بشه این قیود، چون محظور مربوط به عالم استعمال و لحاظ و تصور نیست، مربوط به عالم جد فعلیت امره که اونجا در بحث تعبدی و تأثیری مفصل خواهد آمد. این نسبت به این قیود. نوع دیگر قیود که باز گفته شده نسبت به اینها صحیحی نمیتونه این رو هم عکس کنه، قیود قیودی است که میشه ازش تعبیر کرد به قیود عقلی. مثلا عدم نهی از عبادت گفته میشه یکی از شرایط صحت عبادت اینه که عبادت منهی عنه نباشه، یه شرط. عدم نهی از عبادت شرط صحت عبادت، اگه یه عبادت منهی عنه شد نهی در عبادت مقتضی موجب فساده. اینه باید مسئله اصولی است باید خواهد آمد. خب عدم نهی پس میشه یکی از شرایط، عدم حرمت مثلا یکی از شرایط صحت عبادته، پس در مسمای این باستی اخذ بشه. عدم مزاحم در یک امر اقوای مزاحمی باستی نباشه، جایی که وجود امر مزاحم موجب سقوط امر به اون عبادته پس اون عبادت صحتش از دست میده. مثلا فرض کنید در کسی قائل شد اگر یه کسی بود تشنه بود داشت میمرد این آب رو باز به اون تشنه بدی نمیشه باز باش وضو گره، وضو خودش هم عبادته یا غسل عبادته. هر کسی ادعا کنه اگر غسل را اینجا وضو گرفت یا غسل کرد غسلش باطله، چنانچه بعضی این فتوا رو دادن، چون عدم مزاحم شرط در صحت عبادت، چون واجب حفظ نفس و این آب رو باز صرف کنه به او باز تیمم کنه. اگر وضو گرفت با این آب عدم مزاحم هم مثلا شرط در صحت اینجای باطل. این قبیل قیود گفته شده، این قبیل قیود مخصوصا عدم نهی عدم حرمت اینا نمیشه اخذ بشه در مسما بنابر صحیح، چون در طول تحقق مسماست، چون داره میگیم نهی از چی؟ نهی از عبادت موجب فساده، عبادت هم مسماست، نهی از صلات موجب بطلان صلات، نهی از صوم موجب بطلان صوم. وجود امر به اقوایی به مثلا مزاحم باز امر به صوم یا امر به طهور، امر به صلات، صلات ان طهور یا خود طهور که عبادت غسل موجب بطلان غسله. پس این نحوه از قیود در طول مسماست، نهی از مسما پس نمیشه اخذ بشه در خود مسما. چیزی که قیدی که در طول مسماست چگونه در مسما میتونید اخذش کنید؟ نمیشه اخذش کردیم، تهافت تناقضه. پس این قبیل قیود اخذ نشده در مسما بنابر صحت، با اینکه اینا باستی باشه، اگر نباشه اون عبادت که مسمای این اسامیست باطله، ولی نمیتونیم افزایش کنیم در مسماشون در طول. این هم پاسخ دادن که آنچه که شرطه عدم حرمت یا عدم نهی از عبادت به عنوان عبادت لازم نیست، از معنون عبادت هم اگر نهی بشه ولو به عنوان دیگری که متحد باشه با اون عنوان عبادی در معنون خارجی بازم موجب فساده. اینه میشه عقص کرد، اگر حرمتی که عقص شده عدمش نهی که عقد شده عدمه، شرطش اینه که نهی به عبادت به عنوان عبادت بخوره. بله این در طول عنوان اون عبادت یا مسمات نمیشه عقد بشه بره، ولی اینجوری نیست. اصلا اون عبادت در نماز در مکان مقصوب باطله، چون حرمت داره، حرمت اونجا بطلانه، اونجا حرمت به عنوان عبادت نخورده، به عنوان غصب خورده، ولی غصب متحد با صلات ولو در سجودش. چون متحد با صلات معنون به عبادت، اگر متعلق نهی شد اون عبادت باطله. پس بنابراین عدم نهی و عدم حرمت، عدم نهی و حرمتی که به صلات به عنوان صلات بخوره نیست و نتونه صحیح اون رو عقد کنه در مسمای صلات، بلکه عدم نهی از معنون صلات، اهم از این که به عنوان صلات باشه یا به عنوان دیگری که متحد باشه با صلات. مزاحمش هم همینطوره، عدم مزاحم همینطوره. پس این دو تا عنوان اگر اینجوری عقد بشن که واسه در طول صدق صلات این نهی به عنوان صلات بخوره، یا اون مزاحم مزاحم با امر به صلات به عنوان صلات باشه، این نمیشه عقد بشه در طول مسمات. ولی اگر آنچه که عقد شده این نیست، اما از این عدم نهی از فعلی که میخواد معنون صلات قرار بگیره، معنون عبادت قرار بگیره، متحد باشه باش در وجود خارجی، اون باز بی‌معنی آن نباشه، حالا چه به عنوان صلات، چه به عنوان غسل، چه به هر عنوان دیگری. یا امر به مزاحم نداشته باشه، باز به هر عنوانی. اگه اینجوری عکس کردیم دیگه این قابل عکس در مسما، چون در طول مسما نیست. همین جوره این قیود این گونه داخل در صحت عبادتن، نمیگه به عنوان امر به صلات باشه، نهی از صلات به عنوان صلات باشه تا موجب بطلان صلات باشه، به هر عنوانی باشه موجب بطلانه اگه متحد بود با معنون صلات. بنابراین همه قیود صحت در نماز و امثال نماز در عبادت میشه عقد بشه در بنابر قول به صحیح در مسما، در مرکب صحیحی که میخواد مسمای صلات قرار بگیره، حتی این قبیل قیود. و صلی الله علیه و آله.